ساعت 16:04 بعد از ظهر است در تهران. به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه 11 مهر ماه 1399 خورشیدی برابر است با 2 نوامبر 2020 میلادی. من سپیده بهکام هستم و همراه با همه همکارانم در تحریریه رادیو فردا به شما درود میفرستم. امیدوارم که روز و شب خوشی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. در این مجله با مطالب و گزارش‌های متنوعی با شما خواهیم بود، اما ابتدا اجازه بدید که همراه بشیم با همکارم مهرداد قاسمفر و آخرین خبرها رو از مهرداد بشنوید.
سپاسگزارم سپیده، سلام می‌کنم به همراهان این مجله. یک روز پس از رسیدن قیمت دلار به 30000 تومان، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران گفت اخبار مربوط به طرح دولت ترامپ برای قطع کامل ارتباط نظام مالی ایران بر بازار ارز ایران اثر روانی داشته است. خبرگزاری بلومبرگ روز دوشنبه خبر داده بود که دولت ترامپ در حال بررسی طرحی شامل تحریم‌های جدید برای قطع کامل ارتباط اقتصاد ایران با جهان خارج است. با این حال آقای همتی در اینستاگرام خود در مؤثر بودن چنین طرحی ابراز تردید کرده و نوشته است خبرهای مثبتی از منابع مسدود شده ایران دارد. به دلیل تحریم‌های آمریکا، ده‌ها میلیارد دلار از پول نفت ایران در چین و کره جنوبی و هند مسدود شده است. تهران همچنین می‌گوید عراق بیش از 3 میلیارد دلار بابت واردات گاز و برق به ایران بدهکار است. سخنگوی وزارت بهداشت بعد از ظهر جمعه از شناسایی 3552 بیمار جدید کرونا و فوت 187 بیمار مبتلا به کووید 19 در 24 ساعت گذشته خبر داد. به گفته سیما سادات‌لاری، شمار جانباختگان تاکنون به بیش از 26500 تن رسیده و آمار کل مبتلایان به کرونا از 464000 تن گذشته است. آمار رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران مورد تردید جدی محافل کارشناسی داخلی و خارجی است. ارمنستان در اعتراض به فروش اسلحه توسط اسرائیل به جمهوری آذربایجان، شامگاه پنجشنبه سفیرش را برای رایزنی از تل‌آویو فراخواند. ارمنستان تنها 2 هفته پیش سفارت خود را در اسرائیل برقرار کرده بود. مقامات ارمنستان در طول هفته‌ای گذشته بارها از اسرائیل خواسته بودند از فروش اسلحه به آذربایجان خودداری کند. حکمت هجایوف، مشاور الهام علیوف، رئیس جمهوری آذربایجان، در مصاحبه با رسانه‌های اسرائیلی استفاده کشورش از پهپادها و دیگر سلاح‌های اسرائیلی را تایید کرده است. وزارت خارجه اسرائیل از تصمیم ارمنستان در فراخواندن سفیرش ابراز تأسف کرد، اما به موضوع فروش جنگ افزار به جمهوری آذربایجان اشاره نکرده است. در 6 روز نخست از دور جدید نبردهای آذربایجان و ارمنستان تا بامداد جمعه دست کم 100 تن عمدتاً از نظامیان دو طرف کشته شدند. اختلافات دو کشور بر سر قره‌باغ و اولیا از 32 سال پیش آغاز شده و تاکنون بیش از 30000 کشته داشته است. با اعلام خبر مثبت شدن آزمایش کرونا دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، شاخص سهام در آمریکا 1.4% سقوط کرد و قیمت نفت حدود 3% کاهش یافت. در منطقه آسیا و اقیانوسیه بازارهای مهم سهام چون شانگهای و هنگ کنگ تعطیل بودند و بازار سهام استرالیا 1.3% سقوط کرده است. خبرگزاری رویترز این نوسانات را شوک اولیه و زودگذر توصیف کرده. در این میان شماری از رهبران جهان از جمله ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با فرستادن پیام‌های آرزوی شفای هرچه سریع‌تر برای دونالد ترامپ و همسرش کردند. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران اعلام کرد از 2 سال پیش وضعیت حمل و نقل عمومی پایتخت از مرز هشدار هم گذشته است. به گفته رئیس شورای شهر تهران، حمل و نقل عمومی تهران در آستانه فروپاشی است، زیرا در 10 سال گذشته ناوگان اتوبوسرانی تهران نوسازی نشده و بیش از 80% اتوبوس‌های تهران فرسوده شدند. به گفته محسن هاشمی در مترو این کمبودها بیشتر احساس می‌شود، زیرا 3 خط مترو در سال‌های اخیر افتتاح شده اما واگن و تجهیزات آن تامین نشده است. محسن هاشمی گفت این مشکلات موجب افزایش استهلاک و عدم تعمیرات اساسی و به موقع می‌شود. سپیده
ممنون مهرداد. مهداد قاسمفر بود و آخرین خبرها رو از او شنیدید. اما چکیده ای از آنچه در این مجله خواهید شنید. ثبت بیش از 34.5 میلیون آلوده به ویروس کرونا در سطح جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و همسر او نیز به ویروس کرونا مبتلا شدند. در ایران مقامات وزارت بهداشت میگویند روند بیماری کووید 19 همچنان افزایشی است و شمار بستری ها بیشتر شده. سکه 15 میلیون و دلار مرز 30,000 تومان را رد کرد. ثبت رکوردهای جدید در بازار ارز و طلای ایران تا کجا ادامه خواهد داشت؟ و تداوم درگیری‌های شدید آذربایجان و ارمنستان در منطقه قره‌باغ. ارمنستان برای آتش بس اعلام آمادگی کرده است. درباره همه اینها و بیشتر از اینها خواهید شنید اگر ما رو تا پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا همراهی کنید. در ایران شمار بیماران مبتلا به ویروس کرونا و مرگ و میرهای ناشی از این ویروس همچنان رو به افزایش است. مینو مهرز عضو ستاد ملی مقابله با کرونا اما از احتمال بدتر شدن اوضاع در ایران خبر داده و گفته مرگ و میرهای روزانه بر اثر کرونا احتمالاً به 600 تا 700 نفر در روز خواهد رسید. پروانه وحیدمنش همکارم روی خط تلفن همراه ماست. پروانه خبرهای مربوط به کرونا رو از صبح پیگیری کرده. پروانه چه خبرهای جدیدی در دست هست؟
درود بر تو سپیده و شنوندگان گرامی رادیو فردا. درسته مینو مهرس همطور که تو اشاره کردی از احتمال مرگ و میر 600 تا 700 نفری در ایران در ماه‌های پیش رو خبر داده. حسین کرمانپور مدیر درمانگاه اورژانس بیمارستان سینا هم از افزایش آمار درگیری کودکان با ویروس کرونا سپیده خبر داده، گفته که تا کنون بیش از 30,000 نفر زیر 18 سال در ایران به کرونا مبتلا شدند و در ماه‌های گذشته 300 نفر از این کودکان و نوجوانان جان خودشون رو به دلیل ابتلا به کرونا از دست دادن. او نسبت به تردد کودکان در خیابان‌ها هشدار داده، گفته نتیجه این حضور زیاد کودکان و نوجوانان در خیابان‌ها رو در آبان ماه ما میتونیم ببینیم که دوباره آمار افزایش پیدا می‌کنه. بسیاری مسئولین در مورد عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی و نبود جدیت در دولت و سیستم حکومت در برخورد با خاطیان انتقاد کردند. نماینده علی خامنه‌ای در آرامستان‌های زنجان از وضعیت اسف‌بار این آرامستان‌ها و همچنین آرامستان‌های کل کشور انتقاد کرده، گفته هیچ نظارتی بر مراسم و حضور مردم در این آرامستان‌ها نیست، تشییع جنازه‌ها و ختم‌ها برگزار میشه و تعداد زیادی بدون ماسک بدون رعایت فاصله گذاری‌های اجتماعی حضور پیدا می‌کنند. حتی گفته 300 نفر گاهی جمع میشن و این میتونه به شیوع بیشتر کرونا منجر بشه. استاندار زنجان در ستاد مقابله با کرونا امروز خطاب به مسئولین گفته که به دلیل اینکه هیچ رفتار قانونی و قاطعی از سوی حکومت در برابر کسانی که پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت نمی‌کنند وجود نداره، این بی‌مسئولیتی‌ها ادامه پیدا می‌کنه و مردم رعایت نمی‌کنند پروتکل‌های بهداشتی رو. خواستار این شده که مثلا از واحدهای صنفی که رعایت نمی‌کنن رو ببندن و با پلمبشون کنن، باشون برخورد کنن. سپیده، وضعیت کرونا در استان قم بسیار وخیم گزارش شده. استاندار قم گفته اجازه نخواهد داد که راهپیمایی اربعین در این شهر در شهر قم برگزار بشه. گفته شرایط قرمز و پرخطر هست در شهر قم. استاندار قم همچنین گفته که محدودیت‌های یک هفته‌ای قراره که اعمال بشه در این استان. بوستان‌ها، اماکن تجمع عمومی، همایش‌ها، مراسم مذهبی و ملی تا اطلاع ثانوی در استان قم تعطیل خواهد بود و گفته که مردم قم رو به عنوان مقصد سفر در تعطیلات پیش رو انتخاب نکنند. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت هم در مورد تهران گفته که در حال پیگیری هستن که دورکاری در استان تهران آغاز بشه، محدودیت‌های نظیر بستن سالن‌های ورزشی، آرایشگاه‌ها و اماکن فرهنگی و مساجد هم قراره که در تهران اعمال بشه. از 10 مهر تا 24 مهر قراره که این محدودیت‌ها اعمال بشه.
بسیار سپاسگزارم. پروانه وحیدمنش همکار ما بود که از صبح خبرهای مربوط به ویروس کرونا رو در ایران و جهان پیگیری کرده بود و ممنون از شما که همراه رادیو فردا هستید. با ما بمانید.
امروز موضوع داغ در شبکه های
اجتماعی در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
روز گذشته در بازار طلا و ارز ایران یک بار دیگر رکوردهای جدیدی ثبت شد. در ایران روز گذشته بهای سکه که تمام بهار آزادی از مرز 15,200,000 تومان گذشت و نرخ دلار آمریکا هم در بازار آزاد دوباره روندی صعودی در پیش گرفت و از 30,000 تومان عبور کرد. نرخ فروش یورو نیز تا 35,215 تومان افزایش یافت. ساعتی پیش گفتگوی داشتم با فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن فرانسه، و ابتدا از او پرسیدم چرا با وجود آنکه دولت و بانک مرکزی میلیاردها دلار به بازار تزریق می‌کنند اما هنوز نتوانستند بازار را کنترل کنند.
تزریق ارز به بازار سالها ادامه داشته و آقای همتی هم که رئیس کل بانک مرکزی گفته که طی 15 سال گذشته 280 میلیارد دلار ارز به بازار تزریق کرده. منتها در شرایط فعلی بانک مرکزی به اندازه گذشته توانایی تزریق ارز به بازار رو نداره، به دلیل اینکه منبع اصلی تأمین ارز ایران که صادرات نفت باشه تقریبا خشک شده و بانک مرکزی نمیخواد از ذخایر ارزی ایران خرج کنه، چون این ذخایر کاهش پیدا کرده و برای ایران خیلی اهمیت داره. بنابراین دلیل اصلی این که این وضع پیش آمده و دلار مرتبا بالا میره، از مرز روانی و بسیار حساس 30,000 تومان هم عبور کرده، این هست. البته عوامل دیگری مؤثر افتادن، از جمله فعال شدن مکانیزم ماشه که باعث میشه بانک هایی هم که از ایران ارتباط هنوز حفظ کردن با مثلا شبکه سویفت دیگه نتونن مثل سابق این ارتباطات رو ادامه بدن.
آقای خواند، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی یک یادداشتی نوشته و گفته که در مورد دلایل افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر به موقع توضیح میده. توی این یادداشت گفته که بعد از اینکه طرح مکانیزم ماشه توسط آمریکا مطرح شد، یک اخباری در مورد قطع کامل ارتباط نظام مالی ایران مطرح شد که تأثیر روانی گذاشت در بازار ارز و سایه افکند روی بازار. شما در این باره چه نظری دارید و اینکه ثبت چنین رکوردهایی در بازار ارز و سکه چه تأثیری در اقتصاد کشور میتونه داشته باشه؟
این مسئله که آقای همتی در گزارش خود یا در به اصطلاح فکر میکنم توی اینستاگرام گذاشته، این در واقع تأکیدی هست بر این که افزایش قیمت دلار در بازار ارز ایران جنبه روانی داره و همین مکانیزم ماشه‌ای که بهش اشاره میکنه، و بعد دوباره تأکید میکنه بر این که پول باز به ایران برمیگرده، صادر کنندگان غیر نفتی میخوان پولاشون رو بیارن و بازار ارز آروم میشه. مسئله در اونجاست که آقای همتی مثل رؤسای کل قبلی بانک مرکزی مدام از این صحبت‌ها کردن و آقای همتی فکر نمیکرد که دلار به این حد برسه. حتی قبلا گفته بود که 30,000 تومان باعث میشه که شب نتونه بخوابه، ولی این اتفاق افتاده. رؤسای بانک مرکزی مقداری نقش چوپان دروغگو رو بازی میکنن و به همین علت هست که صحبتاشون زیاد تأثیر نمیذاره. خب نقش اون بر اقتصاد ایران هم اینه که به بسیار تأثیر خیلی شدیدی داره بر نرخ تورم ایران و به خصوص برای اینکه بخش بزرگی از کالاهای وارداتی ایران گران میشه با این افزایش نرخ ارز و به همین علت تأثیرش بسیار بسیار شدیده.
آقای خاوند، خبرگزاری فارس گزارشی منتشر کرده و در اون به نقل از رئیس کل گمرک ایران تراز تجاری ایران رو در 6 ماه نخست سال بررسی کرده. در این گزارش اومده که واردات کالا از کشورهای خارجی در همین مدت 6 ماه به 17 میلیارد دلار رسیده. این آمارها به نظر شما چه چیز رو در بازرگانی خارجی ایران نشون میده و اینکه ارزی که از محل این صادرات و واردات غیر نفتی ایران وارد میشه، در واقع از محل صادرات وارد میشه، چقدر به دولت کمک میکنه که روند بازار ارز داخلی رو بتونه روش تاثیر بذاره یا کنترل کنه؟
آماری رو که رئیس کل گمرک ایران داده در واقع نشون دهنده شکننده شدن هرچه بیشتر تجارت خارجی ایران هست. چون وقتی که میگه واردات ایران 17 میلیارد، همون موقع اضافه میکنه که صادرات غیر نفتی ایران چیزی از حدود 13.5 میلیارد دلار. پس ما با یک کسری موازنه بازرگانی، یعنی افزایش واردات بر صادرات روبرو هستیم که در شرایط فعلی برای ایران جبرانش دشواره. از طرف دیگه ما وقتی که با این آمار صادرات غیر نفتی به خصوص نگاه کنیم، میبینیم که از سال 97 مدام در حال کاهش و در سال جاری همین رقمی رو که رئیس کل گمرک اعلام کرده 13 میلیارد دلاره، در حالی که در سال پیش بالای 20 میلیارد دلار بود. و این نشون میده که صادرکنندگان غیر نفتی با دشواری‌های زیادی روبرو هستند برای صادرات خودشون و همینطور با دشواری خیلی زیادی روبرو هستند برای اینکه ارز ناشی از این صادرات رو به ایران برگردونن و جبران کنند نبود ارز حاصل از صادرات نفت رو که متاسفانه به دلیل وضعیت و موانعی که در برابر اونها نمیتونند این نقش رو بازی بکنند.
بله، گفتگویی بود که ساعتی پیش داشتم با فریدون خاوند، اقتصاددان از فرانسه، و به بررسی تغییرات بازار ارز و طلا در ایران پرداخت آقای خاوند و همچنین در مورد تراز تجاری ایران، گزارشی که از 6 ماه نخست تراز تجاری ایران در خبرگزاری فارس منتشر شده بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
درگیری‌های شدید میان آذربایجان و ارمنستان در منطقه قره‌باغ همچنان ادامه دارد. ارمنستان اعلام کرده است که حاضر است در همراهی با سازمان امنیت و همکاری اروپا آتش‌بس را در مناقشه قره‌باغ برقرار بکند. همراه هستیم با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا. آقای آریان، ابتدا خواستم از شما بپرسم که دو کشور آذربایجان و ارمنستان چه توانایی‌هایی دارند به لحاظ آرایش نظامی و چه محدودیت‌هایی دارند؟
به طور خیلی خلاصه از بودجه شروع کنیم. بودجه نظامی آذربایجان در سال 2020 3.5 برابر بودجه نظامی ارمنستانه، یعنی یه چیزی حول و حوش 2300 میلیون دلار. از نظر استعداد پرسنلی، برای نمونه آذربایجان نیروی زمینیش حدود 85,000 نفره، ارمنستان حدود 46,000 نفره، به اضافه حول و حوش 20,000 نفر نیروهایی که در قره‌باغ هستن، تقریبا معادلن. از نظر سلاح و تجهیزات، بخش عمده از سلاح و تجهیزات این کشورها از روسیه است و باقی مانده از زمان اتحاد جماهیر شوروی در ارتباط با نیروی هوایی و نیروی زمینی سلاحی رو که به کار می‌برن. ولی یک مزیتی رو که در این ارتباط آذربایجان داره، سلاحای بسیار پیشرفته است که از اسرائیل گرفته. برای نمونه 5 نوع پهپادهای مختلف رو از اسرائیل گرفته، از جمله پهپاد هرمیس 450، خمپاره های اسرائیلی رو، مدرن رو از اسرائیل گرفته، راکت اندازهای مختلف از جمله لینکس رو از اسرائیل گرفته و به طور کلی توان خودش رو بالا بوده. از این نظر آذربایجان از نظر سلاح و تجهیزات مزیت‌هایی داره.
آقای آریان، جمهوری آذربایجان چه اهدافی رو دنبال میکنه از این درگیری ها؟
جمهوری آذربایجان، ببین، نظر جمهوری آذربایجان این که قره‌باغ در داخل خاک آذربایجان هست. درسته اکثریت کسانی که اونجا زندگی میکنند ارمنی هستند، ولی مسئله این حاکمیتی که خوب میدونیم جنگ طولانی است، از سال یعنی تا 1994 ادامه پیدا کرد و بعد خوب به آتش بس منجر شد. آذربایجان پیشنهاداتی داده در چارچوب همین گروه میز که بسیار نامؤثر بوده ولی پذیرفته نشده. کاری رو که الان آذربایجان داره میکنه اینه که اون عمق استراتژیک ارمنستان رو به باور من کاهش بده. یعنی ارمنستان علاوه بر اینکه قره‌باغ را گرفته، سرزمین های اطراف اون را هم تصرف کرده که عمق بده و بتونه مقابل نیروهای آذری وایسته. آذربایجان به باور من الان از قسمت جنوب قره‌باغ، یعنی در اون بخش های موسوم به فوزولی و جبرئیل که در امتداد مرز ایرانه، سعی میکنه که پیشروی هایی داشته باشه برای اینکه منطقه مسطح است، پیشروی تقریبا نسبت به منطقه کوهستانی قره‌باغ آسونتره و اگر موفق بشه بتونه خودشو به دالان لاچین برسونه که کوتاه‌ترین راه بین راه ارتباطی بین قره‌باغ هست و ارمنستان.
چند ساعت پیش ارمنستان اعلام کرد که در واقع اعلام آمادگی کرد برای آتش بس، ولی تا این لحظه من ندیدم که آذربایجان واکنشی نشون بده. فکر میکنید که ادامه این تنش ها چه پیامدهایی میتونه برای این دو کشور داشته باشه و چه پیامدهایی برای ترکیه به عنوان حامی آذربایجان، روسیه به عنوان حامی ارمنستان و همینطور ایران داشته باشه؟
خب یکی دو نکته اینجا مطرحه. یکی این که واقعا به نظر نمیرسه با توجه به اون چرا که ما از باکو میشنویم، این که یک جنگ تمام عیار باشه. اگر آذربایجان بخواد نزدیک بشه به منطقه کوهستانی قره‌باغ، پیشروی در اون مورد بیشتر است. در شرایطی نیستند به باور من که یکی بخواد دیگری رو به طور کامل مغلوب بکنه. اما روسیه خوب از ارمنستان حمایت میکنه، در اونجا پایگاه نظامی داره. ترکیه هم از آذربایجان حمایت میکنه. به باور من به احتمال قوی این عدم تمایل به منافع ژئوپلیتیک روسیه و ترکیه در این منطقه باعث خواهد شد که این جنگ به درازا نکشه. گو اینکه اون مؤسس و اعضای گروه مینسک که در واقع فرانسه و روسیه و ایالات متحده باشند میخواهند که یک آتش بس برقرار بشه، ولی هیچ کدوم اینها واقعا مسئله رو حل نمیکنه. این آتش بس بارها برقرار شده. ادامه این به حساب تنش‌ها در منطقه میتونه اثرات منفی داشته باشه به تو که دو کشور درگیر و به طور کلی به قفقاز جنوبی و همینطورید اثراتی بر روی ترکیه و روسیه و بالمحال به ایران.
حسین آریان، کارشناس نظامی از بریتانیا، سپاسگزارم از همراهی شما.
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمدم. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
ساعت 16:24 هست. همراه ما هستید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. فراموش نکنید که سری هم به وبسایت ما بزنید radiofarda.com و پیگیر خبرهای بیشتر باشید و با ما از طریق این دو راه در ارتباط باشید. 2042-02-21-12-21-13 و همینطور شناسه @فردگرام در تلگرام. اما میزان پذیرش پناهندگان در آمریکا به مدت یک سال به پایین‌ترین میزان در طول تاریخ ایالات متحده خواهد رسید. بنا به پیشنهاد دونالد ترامپ، از ابتدای اکتبر امسال تا ابتدای اکتبر سال آینده، دولت آمریکا اجازه خواهد داشت تنها 15,000 پناهنده را در خاک آمریکا بپذیرد. جزئیات بیشتر در گزارش رضا ولی‌زاده.
بنا به اطلاعیه وزارت خارجه آمریکا، در طول سال مالی جدید این کشور که از پنجشنبه 10 مهر آغاز شده و 10 مهر سال آینده به پایان خواهد رسید، دولت اجازه دارد تا 15,000 پناهنده را در خاک آمریکا بپذیرد. این رقم سال گذشته 18,000 نفر بود. به این ترتیب میزان پذیرش پناهنده نسبت به سال گذشته 17% کاهش می‌یابد و نسبت به زمان پیش از ریاست جمهوری دونالد ترامپ 82%. پیشنهاد دونالد ترامپ برای کاهش ورود پناهندگان به خاک آمریکا قبل از رسمی شدن به تصویب کنگره نیاز دارد. وزارت خارجه آمریکا در اطلاعیه خود میگوید با توجه به وضعیت وخیم نزدیک به 80 میلیون آواره در سراسر جهان، مأموریت دیپلماسی آمریکا بیش از هر زمان دیگری مهم است و پیشنهاد دونالد ترامپ نشان دهنده تعهد مداوم دولت به اولویت داشتن ایمنی و رفاه آمریکایی‌ها، به ویژه با توجه به بیماری همه‌گیر کووید 19 است. در این اطلاعیه آمده است پیشنهاد رئیس جمهوری بار دیگر تعهد پایدار آمریکا برای کمک به آسیب‌پذیرترین افراد جهان ضمن انجام نخستین وظیفه دولت در محافظت و خدمت به مردم ایالات متحده را تایید می‌کند. سال گذشته دونالد ترامپ سقف برنامه اسکان پناهندگان را از 30,000 نفر به 18,000 نفر کاهش داد. در طول آخرین سال ریاست جمهوری باراک اوباما سقف ورود پناهندگان سالانه 85,000 نفر تعیین شده بود. اکنون بنا به پیشنهاد کاخ سفید این سقف به 15,000 نفر رسیده است که کمترین میزان از زمان تصویب و اجرای برنامه اسکان پناهندگان در آمریکا از سال 1980 میلادی است. به گزارش روزنامه میامی هرالد، امسال در برنامه پیشنهادی اسکان پناهندگان اولویت بندی سهمیه‌ها به ترتیب از افرادی آغاز شده که از اذیت و آزار مذهبی رنج بردند. همچنین به عراقی‌های اشاره شده که کمک آنها به آمریکا باعث به خطر افتادن جانشان شده است. باقی سهمیه‌ها نیز به پناهندگان از کشورهای السالوادور، گواتمالا، هندوراس، هنگ کنگ، کوبا و ونزوئلا اختصاص یافته است. کاخ سفید میگوید کاهش بیشتر سقف شمار پناهندگان کمک خواهد کرد تا رسیدگی به بیش از 1,000,000 درخواست پناهندگی به آمریکا که از زمان بیماری کووید 19 به تعویق افتاده بود تسریع شود. بحران همه‌گیری ویروس کرونا سبب شد تا دولت دونالد ترامپ پذیرش پناهندگان را به طور موقت از پایان اسفند ماه سال گذشته به مدت حدود 5 ماه به حالت تعلیق درآورد. به این ترتیب دولت آمریکا فقط توانست حدود 65% از پناهندگان را در سال گذشته مالی بپذیرد. داده‌های فدرال نشان می‌دهد پذیرش پناهندگان مسلمان به حدود 2500 نفر کاهش یافته که در سال 2016 نزدیک به 39,000 نفر بوده است. به گزارش روزنامه میامی هرالد، کریش اوماراویگ ناراجه، رئیس اداره مهاجرت و پناهندگان لوتران در آمریکا، در واکنشی انتقادی به تصمیم دولت دونالد ترامپ میگوید در زمان یک نیاز جهانی بی سابقه، تصمیم امروز برای کاهش بیشتر سقف پذیرش پناهندگان لغو کامل وظیفه بشر دوستانه و اخلاقی است. در مقابل دولت دونالد ترامپ میگوید تلاش دارد تا با تمرکز بر پایان دادن به درگیری‌ها و ارائه کمک‌های بشر دوستانه در خارج از کشور از آوارگان محافظت کند. همچنین ایالات متحده در تلاش است تا با یافتن راهکارهای دیپلماتیک بازگشت ایمن و داوطلبانه پناهندگان به کشورهایشان را فراهم کند. راه حلی که به گفته دولت آمریکا بیشتر پناهندگان ترجیح می‌دهند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
کم کم به لحظات پایانی مجله بعد از ظهر رادیو فردا نزدیک میشیم. یادتون باشه که حتما رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی هم دنبال بکنید، در اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک و توییتر. یادتون باشه در تلگرام از طریق شناسه @فرداگرام هم میتونید با ما در ارتباط باشید. از همراهیتون سپاسگزارم.